بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. روز چهارشنبه اشاره کردیم که بحثی رو از امروز شروع میکنیم تحت عنوان بحث تداوی، که در حقیقت تکمیل بکنیم مباحث فقه و طب خودمون. امسال بحث هامون از ابتدای سال در حوزه طب بود. این بحث شاید به نوعی جاش ابتدای کار بود و باید در آغاز قرار می گرفت، اما این بحث رو خب در انجام کار و در پایان کار انجام میدیم و بحث میکنیم. بحث لازم و شیرینی هم هست چون که اشاره کردم. اصل لغت دوایدوی به معنای مریض شدنه. وقتی که به باب افعال میره ادوا یدوا میشه. این ادوا یدوی میشه به معنای مریض کردن و به معنای معالجه کردن به کار میره. یکی از لغاتیش که در ضدین معنا میشه در ادبیات عرب، چون این لغت‌هایی داریم که وضع میشن برای ضدین، هر دو طرف تضاد رو معنا میدن. یداوی البته به معنای معالجه کردن و به معنای ضدش که مریض شدن یا مریض کردن باشه نیست. دوا هم که جالب هر سه ضبط رو براش لسان العرب ذکر کرده، یعنی هم دوا هم دوا هم دوا به معنای همونی است که ما بهش میگیم دارو، به معنای چیزی است که با اون مداوا میکنند. لذا یمکن که به این معنا بر ابزار پزشکی هم صدق بکن. این نکته اول کار لغتشو بشناسیم. از افعال دیگه و مصادر دیگری که در لغات فقهی ما به کار رفته و بعضن در روایات هم هست، یکی تمریزه. تمریز هم به معنای متکفل معالجه شدنه یا متکفل مریض شدنه. الان هم به پرستار میگن ممرزه، یعنی پرستار رو بهش میگن ممرز یا ممرزه. اسعاف هم هست که الان به اورژانس این که ماشینای آمبولانس دیده باشید روش نوشته، عربا میگن اسعاف. اسعاف هم به معنای کمک کردن و معالجه کردن به کار برده میشه. همچنین تطبیب هم از رشته از ریشه طب به معنای معالجه کردن به کار میره. تداوی که عنوان بحثمون رو براش قرار دادیم به معنای اونه که آدم معالجه بکنه. منتها دقت بکنیم اینی که الان دارم میگم معمولا تو کتاب کسایی که بهش پرداختن اصلا توجه بهش نکردن. تداوی دو نوعه. یکی این که آدمی خودش رو معالجه کنه. مثلا شما مریضی، دل درد داری، میری وا میکنی یه قرصی میخوری، یا دستت مثلا پرس کنید که درد میکنه، میرید روش پومادی میبندید، یه چیزی رو روش می‌بند. اما یه وقت متکفل معالجه دیگران میشی. معمول روایات در حوزه اولیست، یعنی وقتی سخن از تداوی میاد درباره اون نوع اوله، اینکه آدمی خودش رو معالجه بکنه. اما برخیش هم میشه گفت که درباره دومیست. بهش توجه بکنیم، تو مواردی با هم تفاوت میکنن، ممکنه احیانا احکامشون فرق بکنه، بحث‌های زمانش متفاوت میشه. چون مثلا میگم اگر حالا کسی گفت آقا شما معالجه کردی دیگری رو اما مرد، شما ضامنی یا ضامن نیستی، اینجا یه بحث مفصلی است که آیا طبیب ضامنه ضامن نیست. همین الانش هم نظر بحث‌های حقوقی مطرحه. حالا کسی در رابطه با خودش این کار رو کرده مرد، دیگه اصلا بحث زمان موضوعیت نداره، بحث دیه، بحث قصاص، بحث احیانا ضمانت‌های مالی که مطرح میشه در رابطه با خودش که نیست. یعنی آدم اومد خودش قطره ریخت تو چش خودش، خودشو کور کرد. لذا بعضی از احکامش با هم متفاوته. روایات رو که ببینیم با این تنبه نگاه بکنیم، اینو معمول کسانی که واردش میشند خیلی توجه بهش نکردن، یعنی تفصیلی در مسئله ندادن، اما تفصیلش مهمه که بهش توجه بکنیم. اصل اولی در تداوی که حالا خواهیم روایاتش رو خوند، ظاهرا اباحه است. یعنی ما حق داریم خودمون رو معالجه کنیم، اما چهار فرض دیگر پیدا میکنه. یکی در بعضی از شقوق ممکنه تداوی واجب بشه، در بعضی از شقوق ممکنه تداوی مکروه باشه. مثلا روایت چه خواهیم دید، اتفاقا روایت زیادی هم هست. این کاری که امروز خیلی هم متعارف شده که پا میشن میرن با آبهای گرم، آب گرم، آب گرمی که ما میگیم، این آبهای دارای گوگرد، میرن تداوی میکنن، ازش نهی شده، مکروه در روایات ما. من هم نمیدونستم تا اخیرا، همین هفته پیش که داشتم روایاتشو میدیدم. به هر حال حالا اگر کسی گفت اساساً ارشادیه که هیچ ازش حکم نخواد در بیاره، اگرم نه گفتیم که ظاهرش مولویت، حالا روایاتشو میخونی ازش کراهت در میاد، قطعا حرام نیست، خیلی از کارهای دیگه. حالا نه تداویه، به او تداوی یعنی شما معالجه میکنی، معالجه یعنی بیمار هستی و این کارو میکنی. حالا میخونیمش، ممکنه هم از روایاتش ضعیف و سند باشه، الان در مقام بررسیش میرسیم میبینیم. به بعضی چیزا تداوی نهی شده، که حالا یکیش مثلا آب گرم، آب گرم با آتیش دهان، آب گرمی که همین با از زمین از چشمه های آب گرم بیرون میاد. دو نوع هم حرام میشه. خوب به این توجه بکنیم، دو نوع ما تداوی حرام داریم. یه تداوی حرام اون تداوی است که به حرامه، یعنی شما با خوردن خمر، با خوردن الکل، با خوردن میته، با خوردن دم، با خوردن چیزهایی که حرام است، با شرب اونها یا با عمل اونها. مثلا اگر به یک نفری گفتن که تو تداوی تو به اینه که فلان حرام رو انجام بدی. مثلا به طرف گفتن آقا تو از نظر روحی بیماری، برای اینکه نشاط پیدا بکنی باید بری رقاصی، باید مثلا بری طبیب بهش گفت و بری به موسیقی حرام روش کنی یا غیبت کنی. طرف گفته بودن به شما غیبت حرامه، گفته بود بله غیبت حرامه ولی حفظ نفسم واجبه، نگم و ناغ میگیرم خفه میشه. پس تداوی به حرام داریم، یه تداوی هم داریم که مستلزم حرام، یعنی شما میری مداوا کنی خودتو، اما خب این آقای طبیب لازمش اینه نظر به ما یحرم علیه بکنه، یا طبیب زنه لمس اجنبی باید بکنه، یا بالعکس زنیست میره پیش طبیب مرد، باعث اکل و شرب حرام نمیشه ولی باعث میشه یه حرامی در اونجا مرتکب بشه. پس دو نوع داریم، تداوی به حرام و تداوی مستلزم حرام. خودش به حرام نیست اون کاری که شما انجام میدید، اما مستلزم حرام. حالا اینکه میاد نمیاد همینجا بحث کنیم دیگه، الان ما عنوانشو بذاریم تا بعد وارد زیر مجموعهاش بشیم که آیا ضرورت مجیز هست، مجوز هست یا مجوز. این موارد رو دونه دونه بررسی. نه ممکنه به سرحد اضطرار نرسه، ضرورتی که گفتیم فقط حفظ نفسه. الان الا ماشاءالله آدم ها هستن کمردرد دارن، دیسک دکترم بهشون گفته باید عمل بکنید، میگه آقا من برم عمل بکنم چهار رو باید بیفتم پنج رو بیفتم همین تو سر بکنم باش دیگه، یه درد مختصری تو کمرش دائم هست انجام. ما الان خیلی هم معالجه هایی که هست، مثلا طرف یه دونه اینجاش قده در آورده میگم بیاد بر عمل بکنی، نمیرم اونجا میگه حالا خوبه دیگه من حوصله عمل ندارم. سرما میخوره نمیره دکتر، میگیره خونه میخوابه سه روز خوب میشه.
این واقعاً
مباحه
یا راجعه این کار انجام
میشه؟ نه الان ما حکم شرعی برش میگیم، استحباب ازش نمیشه در آورد که طرف مستحبه، الا اینکه با احکام دیگه مثلا بگیم مستحبه بره سالم بشه که از کارش وا نمونه، از درسش وا نمونه، از مثلا وظایف دیگه‌اش وا نمونه، خودش رو نمیشه. حالا روایت رو ببینید، اصل مباح بودن و اباحش، یک اجماع داریم ادعا شده و گفتنم احدی از عقلا، نه علما نه ادیان نه شیعه نه علما، یک نفرم در اصل این شبهه نکرده که بگن نه معالجه مداوا نیست. جالبه این مطلب حساب جواهر داره، میگه احدی از عقلا در این مسئله شک نکردن. حساب جواهر البته از تقیه الرای فاضل مقداد نقل کرده، ما دیگه اونو نقل آوردیم ولی ما از خود تقیه ندیدیم، این آدرس اصل اجماع که زده من از جواهر دیدم. فرا انسانی ظاهرا حیوانات هم به دنبال مداوا میرن اگر ازشون برسه. حالا اما روایتش رو ببینیم، روایتش در خودش دو سه تا نکته داره. یک، عبدالله ابن جعفر در قرب الاستاد از حسن ابن ظریف از حسین ابن علوان از جعفر ابن عن ابی عن جابر علیه عن جابر قال. روایت نکته ای داره و اون این که اگر جعفر رو بگیریم امام صادق، روایت یه روایت خاصیه و اونی که امام صادق از امام باقر از جابر ابن عبدالله رو میکنه که این خب یه روایت نوع خاصی میشه، یعنی ما ائممون از یک کسی غیر از امام از رسول الله نقل کنن. البته روایت طبق قواعد روایته، چون روایتیست از امام، از پیامبر، اما دیگه روایت از امام صادق نیست، امام صادق اینجا راویست. خب قیل یا رسول الله اتتداوی، آیا انتداوی، آیا ما مداوا بکنیم؟ قال نعم فتداوا بکنیم. اون کسی که این سوالو کرده یه چیزی ازش میخوایم، هم بحثای فقه و روایه ریز بگیم، روایت شو بله میشد چون دونه دونه روایتاش این نکته داره. این که این سوال کرده چی تو ذهنش بوده که رفته سوال کرده؟ اگه اون بالا خوندیم که احدی از عقلا در این مسئله خلاف نداره، چرا این سوال کرده؟ مثلا کهنه گفته نه ما باید قضا و قدر رو تن بدیم، ما باید هرچی خدا میاره خوبه، هرچی خدا اعمال میکنه شیرینه. با توجه به جواب پیامبر برمیاد که این نبوده تو ذهن، بلکه این میخواسته بگه آقا من شاید این بیماری من درمان نداره. یعنی مثل مواردی که شما میگی آقا چرا نمیری دکتر، میگه آقا فایده نداره. بعد اینم اومده پیامبر گفته برم من مداوا کنم، حالا بیماری صعب العلاجی داشته، مشکلی داشته، ظاهرا باید اینگونه معنا کنیم، چون پیامبر میفرمایند بله برید مداوا کنید. فان الله لم ينزل داء الا وقد انزل له دواء، خدا هر مرضی که میفرسته یک دوایی هم براش میفرسته، برید بگردید پیدا بکنید. اگر الان سرطان اومده، بیماری های دیگه اومده که این بیماری ها رو شما الان نمیشناسید، تلاش بکنید. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگه میخواید اقطار آسمان ها و زمین رو بشکافید و برید بالا، بشکافید، اما بدونید با قدرت میتونید. لا تنفذون الا بسلطان، با قدرت میتونید این کارو بکنید. قدرت هم این علم دانشش رو داشته باشید. لذا این که حضرت میگن بله تداوی کنید، لعل معنای روایت رو یک مقدار از مداوای مستقیم خارج بکنیم، به تحقیقات پزشکی هم میتونیم اینو ارجاعش بدیم، به این معنا که چرا، چون پیامبر جمع آورده، یعنی این که هر نگفته آقا ماها بریم، به هر نگفته بله برید مداوا کنید، همه بیماری ها براش درمان وجود داره. بعدم پیامبر این نکته میگن البان البقر رو بخوری، شیر گاو. چرا؟ چون گاو که انه از هر گیاهی میچره، فا انها تر آمن کل شجر، و این آثار همه گیاه ها رو در خودش داره. حالا این قسمت بعدیش که هست مربوط به طبیعتاً امور جزئی است، ولی قبلیش خب یه امر کلی است. روایت بعدی، ابراهیم ابن مسلم عن عبدالرحمن ابن ابی نجران از یونس ابن یعقوب قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یشرب الدواء، یه کسی یه داروی رو میخوره، و ربما قتل، چه بسا کشته میشه. ناکنید روایت در رابطه با خود فرده، روایت قبلی از این حیث که انه مطلق بود، آیا مداوا بکنیم یعنی ما خودمون یا حالا برای دیگران، ولی اون که ظهورش در مورد خود آدمه، یعنی من خودم رو درمان بکنم، این روایت صریح در رابطه با خود آدمه، تو به غیر بر میگرده. کسیست که دارو میخوره و ربما قتل، چه بسا این دارو رو میکشه، و ربما سلممه بعضی وقتا سالم میمونه. و ما یسلم و اکثر و ما یسلم و اکثر البته بیشتر زنده میمونن، مثل بسیاری از اعمال جراحی الان میگن مثلا 3%، 2%، 5% زیر عمل میمیرن، اما خب 95% زنده میمونن. این دارو ممکنه بخوری شما شیمی درمانی کنی علیاذ بالله، بالاخره 10 نفرم 100 نفرم 10% دوش میمیرن، اما 90% برمیده. حال حضرت فرمودن فقال انزل الله الدواء و انزل الشفا، هم شفا رو خداوند فرو فرستاد هم دوا رو. و ما خلق الله داء الا و جعل له دواء فشرب و سم الله دالا، بخور اسم خدا رو، بسم الله رو بگو. این ذکر معروفی هم که بعضا شوخه میکنن میگن ذکر آخونکش، اینم بگو که انزررتنی فخصمک علی ابن ابی طالب، اینم بخون انشاءالله که اثر میکنه و تورید میشه. اما مهمش اینه که اگرم بعضن 10% یا اکثر حتی 45% هم کشته میده، بازم اگر اوقلائیست که راجبش خواهیم گفت انجام. روایت بعدی عن جعفر عن عبدالله ابن عبدالله عبدالواحد عن نصر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، از امام باقر سوال کردم هل یعالج بالکی. کی تعبیریست که امیرالمومنین در فراز خودش هم داره که آخر الدواء الکی، کی یعنی سوزاندن، داغ کردن، که به خصوص در خون ریزی به کار می رفته سابق، الان هم به کار می ره، منتها الان دیگه طبیعتاً با موضعی به خصوص رگ رو می برن، طرف رو می رن بیهست می کنن، بیهوش می کنن، اون رگ رو می سوزونن، یا حالا مثلا ممکن الان بخیه بزنن. خب فرق کرده پزشکی، از چیزهایی که خیلی دنیا رو شیرین کرده و راحت کرده پزشکیه دیگه. پزشکی اگه نبود الان دندون مقاسی بکشی و با آشار فرانسه میکشیدید، حالا جراحی ها چه مصیبتی داشت. خیلی پزشکی به بشر از جاییست که تکنولوژی خدمت کرده این پزشکیست. اما قدیم خب طبیعتا اینجوری که نمیتونستن بسوزونن، نه رگ رو میشناختن، میدونن دارن خورنیزی میکنه چه کارش بکنن، داغ میکردن، یه چیز انبار داغی میذاشتن، میذاشتن رو زخم. این باعث میشده تمام اون منطقه بافتهاش در هم تنیده بشه. این تنیده شدن بافت‌ها در هم، هم رگ‌ها رو بند می‌آورده، لذا جلو خونریزی رو می‌گرفته، و البته بعضن باعث بسیار آسیب‌های جدی هم می‌شده. یعنی مثلا اگه فرض کن دست رو از وسط دست کی می‌کردن و چیز می‌کردن، یهو می‌دیدید پایین دست شلل پیدا می‌کرد، مشل می‌شد، فلج می‌شد، چون تمام خون و رگ و عصب و همه رو قطع می‌کرد. ولی خب بالاخره جلوی خون ریزی میگرفت، طرف نمیمرد. اینا هی هر کارش میکردن نمیشده، این کار میکرد. بعد میفرماید که سوال میکنه به خاطر که همین عوارضی که داره، میگه آیا به سوزاندن میشه معالجه کرد؟ حضرت بفرمایند بله، ان الله جعل فی الدواء برکه. اون تعبیری که از دوا اول خوندم که دوا به معنای کل ما یعالجه، یعنی اهم از خوراکی و وسیله، اینجا شاهده، یعنی بر این وسیله‌ای هم که یا این کاری هم که شما میکنی که جلوی خون ریزی رو میگیره بهش دوا گفته میشه. لذا سوزاندن وسائل پزشکی هم بهش میگن دوا. به هر چیزی که حتی عمل جراحی هم در اصطلاحات ما دوا، این مهم باه بعدن نگیم آقا ادله راجب دواست، دوایی خوراکی، نه، هر کاری حتی سوزاندن رو که اینو عمل جراحیست بهش دوا گفته میشه. ما خلق الله داء الا و جعل له دواء فشرب بس آن ببخشید بالایی بود، ان الله جعل فی الدواء برکه و شفاء و خیرا کثیرا و ما علی الرجل ان یتداوی ولا باس به. اشکالی نداره مرد بره تداوی کنه، اشکالی هم نداره. خب این ظاهرش باز به اینه که خود فرد بر خودش این کارو بکنه، یا اگر یه ذره جلوتر بریم باید با اطلاق اهم بگیریم برای اینکه خود فرد خودش رو تداوی به کی بکنه یا دیگری بکنه. ولی ظاهرش اینه که مرد خودش تداوی بکنه یا این کار انجام بده. روایت 4، حسین ابن بستام و برادرش در کتاب طب الائمه از محمد ابن ابراهیم علوی عن ابی ابراهیم ابن محمد از امام عسکری از پدرانش نقل میکنه، قال قیل الاستاده به حضرت عرض شد الرجل یک طبیب نار، این مرد به وسیله آتش داغ میشه، همین به معنای سوزانده میشه و البته بدون دمان کار به راحتی نیست، رب ما قتل، خیلی وقتا ممکنه کشته بشه و رب ما تخلص، بعضی وقتا هم سالم میشه، خیلی به این راحتی میمردن دیگه، این طرف چاقو میخورده میمرده، از درخت میفتده میمرده، از اسب میفتده زمین میمرده، به این راحتی ها مردم افلیش میشدن میمردن، خب لذا میبردن داغ میکردن ولی خب ممکن هم از بیمیره. قال اینجا این روایتیست که میاد دیگریست، قد اکتوا رجلون علا عهد رسول الله و هو قائمون علا رأسه. امام صادق میگن تو زمان پیامبر یک فردی داشتن داغش میکردن، پیامبرم واسطه بود نگاه میکرد، یعنی که همه تقریر پیامبر رو از امام صادق هست، یعنی میگن پیامبر بود خودش هم نگاه میکرد هیچ اشکالی هم نگرفت. اما اکتوا به معنای ظاهرن داغ کردن خود آدم خودشه، اکتوا یعنی خودش رو داغ کنه، ممکنه اون وقت نباید بگیم مربوط به فعل طبیب نیست. روایت 5، علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر عن یونس ابن یعقوب قال قلت لعبی عبدالله الرجل و یشرب الدواء و یقطع العرق. یکی از چیزهای معروف فسته، یعنی همین قطع رگ، رگ زدن، الان هم متداول هست، خیلی هم فست در قدیم کار مهمی بوده، فست جای مختلف میکردن، رگ میزدن، خون میگرفتن، امروز پزشکا خیلی به این اعتقاد ندارن، میگن خاصیتی برش مترتب نیست، نه بر حجامت نه بر همین قطع الرگ یا قطع الارق، یعنی همین در حقیقت رگ زدن، اما خیلی تو طب قدیم از ارکان طب قدیمه، بعضا هم آثاری داشته، مثلا طرف داشت درد میگرفته رگ بازو رو میزدن، حجامت مثلا سر میکردن، حجامت پیشونی میکردن، بعد الان هم فصلش میگن بهار مثلا یه حجامت سر میکنن، میگن هم تا حالا حجامت نکردن ولی براش آثاری بار میکنن. طب جدید البته با ایش مخالف هم، میگن ایش خاصیتی نداره. حالا
منسوخ شده باشه با این همه پیشرفت و اینا،
منسوخ یعنی چی شده باشه؟
یعنی دیگه
از درده شده دیگه، قبول ندارن، ولی حالا این مورد رفتی بسته ما ندارن. نه خب بله الان هم تو یه دستن هم انجام بیدن، بالاخره هم از بس علاقه جامعه بود، پزشکان چیز جامعه پزشکی هم قبول کردن، منتها گفتن مراقب باشه بیماری های خونی منتقل نکنه، قبلا با شاخ گاو و اینا میگرفتن پوت میکردن و هرد میکشتن و از این کارا که انجام میدادن، الان میگن نه با هم لیوان های یه بار مصرف و نمیدونم چیزهای خیلی ترتمیز و اینا انجام میدن، پزشکان میگن خاصیت نداره، اما حالا میگن ضرر هم نداره. حالا اینکه راست میگن دروغ میگن نه حوزه تخصص بنده است، نه اصلا حوصله بحث ماست، انشاءالله باید یه دفعه از اتاری تشریف ببرید یکی از این حج باری کرده. خب یقطع العرق و ربما انتفع به، نقطه اینجاست، ربما قتله، چه بسا انتفاع بره چه بسا انجامش میکشدش. قال یقطع و یشرب، انجام بده یشرب یعنی دارو رو هم بخوره، ولو احتمال خطر هست ولی انجامش در مقام معالجه اشکال نداره. روایت 6 که صریح در معالجه دیگرانه، این روایت 6 تا حالا روایتاش بیشتر یا صریح یا ظاهره در روایت نسبت به خود آدمه، اما این روایت ششم مربوط به غیره، روایت قشنگی هم هست. انها عن احمد ابن محمد ابن خالد از محمد ابن یحیی عن اخیه علا از اسماعیل ابن حسن متتبب قال، از یه طبیبی نقل میکنه، میگه قلت لابی عبدالله من به امام صادق گفتم انی رجل من العرب ولیه به طب بسر و طبی طب عربی. این مهمه، من قصه طب نمیخوایم بگیم ولی برید نگاه بکنید. معمولا کشورهای مختلف به سبب دانشی که داشتن طبهای مختص خودشون داشتن. مثلا طب چینی میگفتن سوزنی، طب هندی مثلا طب یمن، طب عربی، طب ایرانی، طب اروپایی، انواع مختلفی داشتن. این میگه من یه آدمی هستم عربم، در طبم بصر دارم، بصیرت لازم رو در طب دارم، طبم طب عربی است. بعد میفرماین ولیست و آخذ علیه سفدا، من بابت کارم پول نمیگیرم. سفد این عطا، این مجانی مداوا میکنم. قال لا بس. بعد میگه این کنه به حضرت میگه بدونان من انان نبوت الجرح، نبوت و بطل جرح این شکافتن جراحی، شکافتن جراحت، این جراحی کردم. و نکوی به نار، داغ میکنم با آتیش. قال لا بس. قلت و نسق السموم الاسمحیقون والآغاریقون، من دو تا سمه که به بیمارم میدم. این دو تا سمی که تحقیق کنید ببینید، یکیش لابد از مار هندیه، یکی از مار غیر هندی، نمیدونم چیه، لابد بالاخره سم میدید. قال لا بس. عزت فرمودم در مقام مداوات نده. قلت و انهو رب ما مات، اینم هست که هر کی میارن پیش ما که دوانه سالم نمیشه، چه بسا میمیره، شفا دست خدا. قال و این مات، بکن حتی اگه مرد. این دیگه بیفهمه الحمدلله خوبه میره دیگه. آخر قلت و نسقی علیه نبیز، من در ضمن به این بیمارای خودم شراب میدم. حضرت گفتن قال لیس فی حرام شفا، در حرام شفا نیست. ادامش فرده.